بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که دیروز داشتیم رسید به اینجا که اگر بعضی از بزرگان اشتباهی بکنند و ما بخواهیم علناً آشکارا در این باره صحبت کنیم، اعانت بر اونها و بر وجهه اسلام میشه، ناچاریم از باب ترجیح اهم و مهم نهی از منکر در اونجا نکنیم. اگر حضوری بکنیم اون بر ملأ عام، اسباب آبروریزی اونها می شود، به این برای ما مهمه. به مناسبت بعضی ها گفتن خوبه این مسئله غم زدن که یکی از مصادیق این حساب میشه و یه مقدار سراغ اون بریم و ببینیم باید چه کار کرد. ببینید، غم زدن رو بسیاری از بزرگان نجف در زمانهای گذشته تجویز کردن. مرحوم آیت الله نائینی و عده دیگر میگن تنها کسی که سکوت کرد مرحوم آصف الحسن اصفهانی بود، بقیه فتوا به جوازش دادن. اخیراً من دیدم بعضی از علمای نجف از جواز فراتر رفتن، میگن وجوب کفایی دارد، واجبه. ادعی به عنوان من به الکفایه قمه بزنم. این هایی که طرفدار قمه زنی هستن سه تا دلیل دارن. یه دلیلشون این است که میگن لا ضرر شامل اینجا نمیشه، اگر انسان بزنه عضو خودشو ناقص کنه قطع کنه لا ضرر شاملش میشه، اما غم زدن که سر زخم میشه بعد از مدتی هم خوب میشه، دلیل لا ضرر شامل نمیشه. دوما فتاوای علما رو معیار قرار دادن، میگن فتاوای علما قرینه است برای اینکه این معنا جایز است و اشکالی نداره. سومم چسبیدن به این که آقا این تعظیم شاعر مثل داستان حضرت زینبی که نتحت جبینها علا مقدم المحمل، پیشانیش رو زد به این چوبه محمل و خون جاری شد و میخواد مثل اون حضرت همین کار رو انجام بدیم، در حالی که همه اینها اشتباهه، هر سه اشتباهه. اما اینکه لا ضرر شامل نمیشه چرا اطلاق داره؟ لا ضرر میگه نه ضرر به خودت بزن نه ضرر به دیگری. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام حتما به معنی اضرار نیست، یعنی لا ضرر به معنی اضرار، یعنی به دیگری ضرر نزن به خودت بزن. لا ضرر عام شامل همه اینها میشه. و اما اینکه علمای پیشین فتوا دادن، ما میگیم زمانها فرق میکنه، این زمان با اون زمان. اون زمان شاید غم زدن جزء تعظیم شعائر بود، اما الان جزء تعظیم شعائر نیست، بنابراین اونا فتواشون برای اون زمان بوده. ما اونها رو خدای نکرده بگیم جاهل بودن، نادان بودن، بیخبر بودن، هرگز متهم به چیزی نمی کنیم، ولی در این حال معتقدیم که اون زمان با این زمان فرق داشته. و اما حضرت زینب هم نتعجبین ها علی مقدم المحمل، اشتباه بزرگی است، محملی در کار نبود، اسیر که سوار محمل نمی کردن، محمل مال افراد با شخصیت بود، اینا شتران بی جهاز بودن، محملی در کار نبود که حضرت سرش به چوبه محمل زد. بنابراین اصل این روایت درست نیست. بله، خب حالا اونجا دیگه یه خود مشکل میشه، بگیم حضرت زینب این مسائل شرعی رو نمیدانست و اینها. و این که بعضی ها میگن آقا مانعی ندارد و اینها، مانعی هم داره، یک لوازمی هم داره. میگو خیابانهای کربلا همش آلوده به خون بود، حرم مشکل پیدا کرده بود، شن ریخته بودن اونجا که بعدن این شنهای خونالود. و اما یکی از موارد که من فراموش نمی کنم، یک حمامی بود به نام حمام خیمگاه، در همون نزدیکی بود. این قمزنها بعد از تمام شدن مراسم میرفتن حمام خیمگاه، اونم اون وقت خزینه بود. آدم نگاه میکرد رنگ آب خزینه سرخ شده، همه خودشون درون میشوین و همه میان بیرون و با همه تماس دارن. ببینید چه عوارضی، چه لوازمی پیدا میکنه. و اما این نکته که در عصر زمان ما به طور قطع ثابت شده که دشمنان این رو نقطه ضعف میگیرن، بلکه نشانه وحشیگری میبینن. مراسم عزاداری یکی از مهمترین مراسمه، باعث عظمت چی است، اما به واسطه خمیزنی این مراسم عزاداری لوس شده. دشمن نمیان مراسم عزاداری اربعین آنچنان که از نشون بده، میگفت تمام قمزنی نشون میده. و همچنین زنجیرهایی که نکش تیغ داره میزنن و پشت مجروح میشه و خون آلود میشه، میگفت مراسم عزاداری. خب مراسم عزاداری که باعث عظمت شیعه از ما به این وسیله آلودش کنیم به طوری که شیعه رو وحشی بدانن و ایراد بکنن، آیا این درست میشه؟ ظاهرا هیچ کسی اگر دقت کنه در اصل زمان ما نمیتونه این معنا رو جایز بدونه. البته این نکته هم اضافه بکنیم که من در سخنرانی ما هم گفتم کسانی که قمه میزنند به عشق امام حسینه، نه این از که نظر سوی دارن، اما این عشق را اشتباه کرده. عشق امام حسین رو بد جایی مصرف کرده، فعلا ما اونها رو هم مذمت نمی کنیم. امیدوارم انشاءالله رحمان خداوند به همه عقل و هوش فراوان بده، ضرورت های زمان رو درک کنن، دشمن رو بشناسن، آنچه در اختیار دارن از وسائل پیشرفت اینا رو با آسانی از دست ندن. امیدوار به خدا هستیم. خب بریم سراغ شرط ثانی. چهار شرط داره امر به معروف و نهی از منکر. شرط اولش علم بود، شرط دوم احتمال تأثیره، اصل این شرط به طور اجمال اجماعیه که میخونم، ولی جزئیاتش که آیا اگر زن بعدم هم داشته باشه کافیه یا علم بعدم لازمه، عبارت امام این از ان یجوزه و یحتمل تأثیر الامر و نعو نهی فلو علمه او اطمئنه، این او اطمئنه دندازتون باشه که ما یه مقدار در باره حقیقت اطمینان هم صحبت کنیم که اطمینان چیه واقعا. او اطمئنه به عدم علم پیدا کنه یا اطمینان به عدم تأثیر پیدا کنه فلا یجب. برام صاحب جواهر فل جمله ادعای اجماع میکنه نسبت به اون جایی که علمه، اما نسبت به اون جایی که زن عدم تأثیره این رو زیر سوال میبره. عبارت ایشان این: در جواهر جلد 21 صفحه 367 میگه از ثانیش شرط دوم ان یجوز تأثیر الانکار، احتمال بده نهی از منکر اثر میکنه. فلو غلب على ظنه او علم انه لا یؤثر، اگر ظن غالب باشه یا علم باشه که تأثیر نمی کنه لم یجب بلا خلافن، منتها بلا خلافن اجده فی الاخیر در علم اون لا خلاف فیه، اما غیر اون که زن باشه محل نزاع و بحث. بل ظاهر منتها الاجماع علیه، مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع کرده، لیکن قد یشکل به نسبت الا مرتبت الاولا منه، ولی این اجماع اگر ادعا بکنن مشکل از نسبت به اون مرحله زن. بله الى المرتبه الاولى من وجود الانکار القلبی، حالا نسبت به علمم آمدن ایراد کردن، میگن اونجا نهی از منکر لازمه، چون نهی از منکر ببینید اشتباه کجاست، نهی از منکر سه مرحله داره: نهی قلبی، لسانی، عملی. خب این بلا علم عدم تأثیرم داره ولی در قلبش باید نهی بکنه، پس این که میگید در صورت علم نهی واجب نیست این اشتباهه، در صورت علمم نهی واجبه، منتها نهی قلبی، در حالی که بحث ما در نهی قلبی نیست، بحث ما در نهی لسانی و عملیه، نهی قلب خارج از این بحثه. بله وجود الانکار قلبی الذی ستعرف وجوبه علی الاطلاق، بعدا خواهیم گفت نهی قلبی مقید به هیچ چیز نیست، علی الاطلاق واجبه. خب این مسئله ارتباطی با ما نداره، رفتن خارج از موضوع این گفتن. صاحب مساله که مطلب دیگری داره دقت کنید، جلد سوم مساله صفحه 102 تصریح میکنه به اینکه زن عدم غیر کافیه، زن عدم غیر کافیه، عبارت اینه: المراد به تجویز فی هذا المحل الا یکون تأثیر عنده ممتنعا، بحث رو میبرن در عنوان امتناع و امکان. اگر ممتنع تأثیر واجب نیست، اگر امکان داری خواه، اگر بحث در امکان و امتناع باشه مسئله عوض میشه. کمترین احتمالم باشه امکان نیست، امکان نیست. بله، المراد گفتم صاحب مسالک آدرس شو. بله، جلد سوم صفحه 102. المراد به تجویز فی هذا المحل الا یکون التأثیر عنده ممتنعا بل یکون ممکنا به حسب ما یظهر له من حاله و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر. مادامی که علم به عدم نباشه واجبه، و این ظن عدمه. بعد میگه و هذا هو الذی یقتضی اطلاق الادله، میره سراغ دلیل این مسئله، دلیل بر این که حتی احتمال ضعیفم با نهی از منکر کرد چیه؟ اطلاق ادله. نهی از منکر لازمه، الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل علمه، خیر از اون خرج به دلیل دین. لکن المصنف، مصنف مرحوم محقق و العلامه، این دو بزرگوار، اسقط الوجوب به ظن العدم، اونا ظن رو در اینجا کافی دانستن، گفتن اگر ظن به عدم تأثیر باشه وجوب نی، ما انه فی اول کلامه ما التجویز فی الوجوب، با این که در اول کلام عنوان تجویز امکانه، ولیکن بعدن بردن روی این که اگه زنده بعدن باشه لازم نیست امر به معروف و نهی از منکر. و فی الدروس جعل شرط الوجوب امکان التأثیر، بوده و عنوان امکان. خب امکان شامل زن به عدم هم میشه، و اطلق مطلق گذاشته، امکان مطلق، و هو اجود. خب اینم حاصل کلامه. بله، کلام مسالک. حالا ببینیم مقتضای تحقیق چیه. در اینجا جامع المقاصد یه مطلبی داره من بگم و این بحث رو تمامش کنیم. جامع المقاصد در جلد سوم صفحه 486 میگه از ظاهر الغا هذا الشرط حتی فی صورت العلم، میگه علم به عدم تأثیر هم داشته باشیم باز نهی از منکر کن. عبارتش اینه و یشکل و ازا جعلنا ادنا مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اعتقاد وجوب بل متروک و تحریم المعقول. قال هذا لا يقل سقوطه بمعرفت عدم المطاوعه. باز بحث رو از موضوع خارج کردن، رفتن سراغ این که قلبن باید نهی از منکر کرد، بنابراین علم و عدم تأثیر هم داشته باشیم اون انکار قلبی سر جای خودش هست. بحث ما در انکار قلبی نیست، بحث ما در انکار لفظی و عملی است، این داری بحث میکنیم. ایشون باز مطلب برده در انکار قلبی. البته در انکار قلبی هیچی از اینا شرط نیست. شما باید در قلب منکر باشی و طرفدار معروف باشی.